بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 30 شهریور 1401، ادامه مرحله 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله خود ربی. خب عرض شد که علامه طباطبایی رحمت الله علیه بحث براهین اثبات واجب الوجود در دو فصل بیان می کنند که به نظر می رسه در فصل اول میخواهند به براهین بپردازند که به اونها برهان صدیقین گفته میشه، که حالا برهان صدیقین چیست و چه ویژگی هایی داره دیروز بیان شد، و خب حالا باید اون ملاک ها و اون معیار هایی که گفته شد رو در این براهینی که در فصل اول بیان کرده اند جستجو کنیم، ببینیم بر این براهین تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. خب حالا برهان صدیقین هم تقریرهای متعددی دارد و تقریرهای متعددی از آن شده که علامه به 3 تقریر اشاره میکنن، و این 3 تقریر هیچ کدوم از خود علامه نیست، همش از دیگران هست. خود علامه تقریری رو در حاشیه بر اسفار دارن به عنوان اصل الواقعیه از اون شروع میکنن، ولی اون رو خودشون اینجا ذکر نکردن. 2 تقریر اول تقریر ملا هادی سبزواری هست، و تقریر سوم تقریر ملا صدرا هست. تقریر اول گفته میشه که محور برهان بحث صرافت وجوده، تقریر دوم بحث ارسال وجود یا مطلق بودن وجود یا بی نهایت بودن وجوده، و تقریر سوم که مال ملا صدرا باشه از راه تشبیک وجود وارد میشن. خب حالا بیان اول چیه؟ بیان اول مبتنی بر همون بحث اصالت وجود هست، که وجود اصیل هست و ماهیت اعتباری هست، و در فضای اصالت وجود ما حقیقت وجود رو داریم. حقیقت وجود که گفته میشه، خب اینجا یعنی از مفهوم وجود ما صرف نظر میکنیم. حقیقت وجود یک معناش همون مصداق وجوده، اون واقعیت خارجی وجوده، اون مد نظر ما هست، اون رو میخوایم مطالعه بکنیم و درش تأمل بکنیم و با تأمل او برسیم به واجب الوجود بذات. خب به حسب ظاهر ارزم به خدمت شما، حالا تو این تعابیری که علامه آورده اند صحبتی از صرافت نشده، ولی خود ملا هادی این برهان رو توضیح دادن، یعنی در خودشون در اون تعلیقشون بر شرح معمون در حقیقت در شرح منظومه این رو توضیح دادن، و خودشون این بیان رو که دارن که این بیان در حقیقت اینه، چارچوبش همینه که ان حقیقت الوجود اما واجبتون او تستلزمها. حقیقت وجود یا واجبه و یا اینکه مستلزم واجبه. خود ملا هادی اینو توضیح دادن و میگن این رو به 2 نحو میشه توضیح داد. ولی خب این قبل از اینکه به اون توضیح برسیم، ما باید به حقیقت وجود تأمل بکنیم. خب ما یک تو بحث اصالت وجود به این رسیدیم که وجود اصیله، متن واقع وجوده، ولی بالاتر از او خب وجود اصیله این می سازه با فضای مشا، که فضای مشا چی بود؟ می گفتن حالا طبق اون نسبتی که به مشا میدن که اونا اصالت وجودی هستن، می گفتن وجودات متکثر داریم که اینا متباینه به تمام ذاتن، تبا متباینه هستن این وجودات، تباین دارن از یک دیگر به تمام ذات. خب اون یه فضا هست و یک فضا، فضای این بود که ان الوجود حقیقت واحده، وجود یه حقیقت واحده، یک حقیقت یک پارچه هست. حالا این که وجود یک حقیقت یک پارچه است و یک وحدت حقیقی بر وجود حاکمه، حالا این حلازه نیست ما وحدت شخصی قائل بشیم، وحدت شخصی عرفانی، همون وحدت تشکیک خاصی در قالب تشکیک خاصی که کثرت رو بپذیریم، کثرت رو حقیقی بدونیم ولی وحدت رو هم حقیقی بدونیم، که آیت الله جوادی آمودی تو مقام توضیح تشکیک میگن تشکیک چهار رکن داره، چهار اصل داره. یکی این که وحدت حقیقیه، دومی که کثرت حقیقیه، سوم این که این وحدت خودش رو به صورت کثرات نشون میده، و چهارم که اون کثرت ها هم به همین وحدت برمیگردن. یعنی وحدت حقیقی است. اگر ما میگیم واقعا یک وجوده، واقعا یک وجوده، که تو بحث تشکیک اگر تشبیه میکنن بعضی ها به نورهای متعدد، بعضا به شمع‌های متعدد، به لامپ‌های متعدد مثال میزنه، مثال درستی نیست. مثال دقیق بخوایم اگه بزنیم، تشکیک مثل یک شعاع نور واحده، یک شعاع نور واحد رو شما در نظر بگیرید که از شدیدترین نور چی میشه؟ شروع میشه و همین هی ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه تا به تاریکی میرسه. این بالاخره حقیقتا یک نور است، یک نور واحده، در عین اینکه اون کثرت ها هم حقیقی است به حسب درجات و مراتب، ولی یک نوره. خب این مقدارم تو فضای تشکیک، حالا علامه خواست این رو از همون مفهوم وجود استفاده کنه، این که وجود مشترک معنوی است، این که وجود مشترک معنوی است اقتضای یک پارچه بودن وجود رو میکنه، و اون وحدت سنخی رو هم اساتید میگن با اشتراک معنوی وجود نمیسازه، که مثلا ما وجودات رو اینجوری در نظر بگیریم، مثل همون که گفتم چراغ‌های متعدد، لامپ‌های متعدد که اینا بریده از هم هستن، جزیره‌های جدا جدا از هم ولی همشون نور هست، یا به تعبیر برخی دیگر اساتید کاسه‌های مختلف آب، هزار کاسه آب داریم از هم جدا بریده، آب‌ها از هم جدا هستن ولی همه آب هست، که وحدت سنخی میگن. نه این رو هم میگن با اون اشتراک معنوی وجود نمی‌سازه. برخی ها میگن با اصالت وجود نمیسازه. وقتی شما میگید بین این وجودها فاصله هست، این وجودها بریده از هم هستن، این فاصله ها را چه پر کرده؟ وقتی فقط وجود اصیله و جز وجود اصیل دیگری ما نداریم، این که شما میگید این وجودها بریده از هم هستن، بین این بریدگی ها رو چه چیزی پر میخواد بکنه در حالی که وجود اصیله؟ اینجور تعبیری میخواد بکنه. پس به هر حال یک مرحله اینه که وجود اصیله، یک مرحله اینه که این وجود اصیل یک وحدت حقیقی دارد، که البته وحدت حقیقی تو فضای تشکیک خاصی، تو همون تشکیک صدرایی، یک وحدت سرایانی داره، یعنی یک وحدتی هست که کثرت ها رو در خودش جمع کرده، در عینی که وحدت کثرت هم دارد، همون یه وجود واحدی است که از عرش تا فرش، از اون شدیدترین وجود رو گرفته تا این ضعیفترین وجود.
بله
وحدت سریانی بالاتر از وحدت معنویه.
وحدت معنوی یعنی چی؟
وحدت معنوی وجود.
وحدت معنوی وجود چیه؟
اشتراک.
و اشتراک معنوی وجود اون وحدت مفهومه. اشتراک برخی از اصلا عنوان زدن به جایی که بگن اشتراک معنوی وجود، گفتن وحدت مفهوم وجود. ما برای وجود یک مفهوم بیشتر نداریم، اما الان بحث وحدت مفهومی نیست، بحث حقیقت خارجی وجوده، که حقیقت خارجی وجود یک وجود واحد، یک پارچه سریانی است تو فضای تشکیک صدرایی، یک وجود واحده. یعنی شما هر چی وجودی بخواید در نظر بگیرید نمیتونید جدای از این وجود واحد باشه. مثل اینکه شما بگید که تمام آب‌هایی که روی کره زمین هست اینها به صورت یک دریا هست، خب وقت شما هر آبی که تعریف بکنید ارزم به خدمت شما، این آب میتونه جدای از این دریا باشه؟ بیرون از این دریا آبی دارید؟ اگر بگید تمام آبها این حالت رو دارن که همه آبهایی که روی کره زمین هست در قالب یک اقیانوس هست، در قالب یک دریای واحد یک پارچه، شما هر آبی که در نظر بگیرید داخل همین دریا باید معنا بکنید. حالا هر وجودی شما بخواید در نظر بگیرید داخل همین وجود واحد معنا بکنید، یک مرتبه ای از مراتب همین وجود باشه، چیزی بیرون. بله، وحدت شخصی اون دیگه سریان نداره، چون اون کثرت نداره، اون یک وجود واحده که دیگه مراتب نداره، درجات نداره، یه وجود واحده. بله، ظهورات مختلف دارد، نمودهای مختلف، اما خودش تو خود وجود کثرت نیست، تو خود وجود مراتب نیست، ولی توی تشکیک صدرایی تو خود وجود مراتب داری، تو خود وجود درجات داری. توجه فرمودید؟ اینجوری هست. خب حالا برخی ها از الان شما ببین، الان این نکته من عنایت بکنید، وقتی اینجوری ما وجود رو یک پارچه در نظر گرفتید، شما هر گفتم هر وجودی بخواید ازش اسم ببرید نمیتونه ثانی برای این باشه، یه چیزی در برابر این باشه. حالا ما کار نمیجان کارم نداریم، حالا این وجود یک پارچه آیا یک وجود بی‌نهایته؟ که اگر یک وجود بی‌نهایت باشه میشه صرف وجود. به چه معنا؟ اون معنایی که میگید وجود صرف به چه معناست؟ اونی که میگید با هیچ عدمی و با هیچ ماهیتی محدود نیست، وجود بی نهایت. خدا وجود بی نهایت یعنی چی؟ یعنی فقط وجوده، عدم توش را نداره، فقط وجوده، ماهیت توش را ندار. خب حالا این تا این مقدار بیان این ثابت مونده دیگه، ثانی نمیتونه در نظر بگیری، ثانی نمیتونه در نظر بگیری. شو هر چی یعنی بینام، نمیگم بی‌نهایت ها، من الان کار ندارم، من ثابت نکردم که این بی‌نهایته. که برخی بزرگان وقت میگن که اینجا شما میگید صرف الوجود، خب هنوز که صرف الوجود اثبات نکرد. ولی اگر ما صرف الوجود اینجوری در نظر بگیریم، آقا ما یه متن وجودی بیشتر نداریم، هر چی شما در نظر بگیرید بیرون از این نیست، ثانی نداره، این مقدار میتونه از این وجودم ارزم بخیر، ما از این یه وجود داریم، یعنی وجود کتاب فرضاً، یه تا وجود دیگر نداریم. خب اگر در نظر بگیریم ما یک وجود داریم، خب دیگه این میتونه ثانی داشته باشه، این نمیتونه ثانی داشته باشه. یعنی به فضای تشکیک میگه هر وجودی شما در نظر بگی تو دل همینه. حالا من کار ندارم این بی‌نهایت یا این بی‌نهایت نیست. لذا برخی اساتید میگن این صرافت متنی، یعنی صرافت متنی غیر از اون صرافتی است که ما تو ذهنمون هست. صرافت که ما تو ذهنمون هست، ما دنبال یه وجود بی‌نهایت می‌گردیم. تا میگن صرف الوجود، اینو معادل چی میدونیم؟ وجود بی‌نهایتی که همه کمالات رو به نحو بی‌نهایت داره، لذا هیچ نقصی هیچ عدمی در اون راه نداره و ماهیت نداره. نه، صرافت متنی یعنی چی؟ یعنی شما متنی به عنوان متن دومی نمیتونید در برابر این متن چیکار بکنید؟ در نظر بگیرید. هر چی شما میخواید بگید باید داخل همین متن معنا بکنید، نمیتونه در برابر این باشه، در عرض این باشه، در کنار این باشه.
خود کلمه صرافت یعنی چی؟
بله؟
خود صرافت یعنی چی؟
خود صرافت ارزم به خدمت شما یعنی وجود خالص. توجه دارید؟ حالا اون صرف یعنی خالص، صرف یا خالص. حالا اینجا ارزم به خدمت، الان این فقط وجوده دیگه، تو خارج فقط وجوده، اما فقط وجوده. حالا من هر دو تقریر رو میگم، ولی این یه تقریر که یک برخی اساتید کردن. حالا این اسمش هم شما صرافت هم مثلا بگو من اینه، من نمیتونم صرافت بدونم. اگر شما این بی نهایت نمیدونی من نمیتونم، ولی این همین مقدار ما با در فضای تشکیک برامون ثابت میشه و همین مقدار دیگه ثابت میکنه مطلب. ولی خب برخی اساتید میگن اسم اینو گذاشتن صرافت متنی و میخوان بگن این عبارت ها داره اینه میگه. وقت اگه اینجوری ما بگیم دیگه اشکال برخی بزرگان وارد نیست. اما اگر بخوام اینجا ما صحبت از این بکنیم که ما صرف الوجود که میگیم، یعنی میخوام الان گفتیم وجود اصیله و وجود واحده، بعد میخوام بگیم این صرف یعنی بی نهایت، یعنی هیچ نقصی نداره، هیچ عدمی نداره، هیچ ماهیتی نداره. خب این از کجا اینو اثبات کرد؟ چی اینو اثبات کرد؟ اثباتش نکرد. اول الکلام تازه ما میخوایم به اینو اثبات بکنیم، اما اینجوری اشکال کرد. ولی اگر ما میگیم همون مقدار که بگیم ما یک وجود یک پارچه داریم به طوری که نمیتونید ثانی براش در نظر بگیرید، این بیان جناب ملا هادی این پا میگیره. خب الان من طبق همین بیام برهان رو تطبیق بکنم.
این برهان مبتنی بر تشکیک، مبتنی بر حقایق متباینه.
بله؟ نه دیگه، حقایق متباینه نیست، چون حقایق متباینه ثانی داره دیگه. وجود وقتی که متباینه به تمام زاده هستن یعنی چی؟ یعنی وجودات، هر وجودی برای خود ثانی داره. وجود در وقت در عرض وجود وجودات، و هر وجودی در عرضش وجودات متعدد هست، کثرت هست، وحدت اونجا نیست. خب الان ما میگیم این وجود یک پارچه، این وجود واحد که ثانی بردار نیست، خب این اگر بگید این واجب الوجوده، خب همین واجب الوجوده که خب فثبت مطلوب مطلوب ثابت. اما اگر بگید این واجب الوجود نیست، میگه تستلزمها، این مستلزم واجب الوجود. خب این تستلزمها یعنی چی؟ خود ملا هادی میگه این تستلزمها رو میگه دو جور میشه بیان کرد، خودش توضیح داره. یکی از باب خلف باشه، اگر از باب خلف باشه دو مرتبه، شما گفتید این خود این واجب الوجوده، بعد گفتید نه اما این که واجب الوجود نباشه. میگه این خلفه یعنی چی؟ یعنی دو مرتبه نتیجه خلف این چی؟ خود این باز میشه واجب الوجود، نه چیز دیگری بشه واجب. اما تو فضای این که از راه خلف وارد نشیم، از راه مستقیم استقامت وارد بشیم، برهان خلفی نباشه، اون لازمش اینه که یه چیز دیگه میشه واجب الوجود، نه این. خب اگر بگید این واجب الوجود نیست، یعنی این چیه؟ ممکن الوجوده. ممکن الوجود معنای همون امکان وجودی و فقری و تعلق و عین ربط. خب این شما کل وجود رو چکار کردی؟ ممکن و عین ربط دونستی. خب این میخواد به چی تعلق بگیره؟ چون گفت این ثانی بردار نیست، این شما هر چی در نظر بگیر همونه، این خلف میشه. شما بخواید این، اگر این رو بخواید ارزم به خدمت شما، این رو بخواید عرضم به خدمت شما در نظر بگیرید که معلوله، این میشه خلفه در چی؟ در این که اون ثانی دارد. شما گفتید اون ثانی بردار نیست، الان خلف میشه ثانی برای این پیدا شد. شما این معنی کل این وجود یک پارچه معلوله، پس یک وجود دیگری باید باشه که این به او تعلق داشته باشه. خب این خلف اینه که گفتید اون لا ثانیه له، پس این باید چی؟ باید بگید نه من حرفم پس میگیرم، همون واجب الوجوده. پس اینجا الان با اون چیزی که ما عرض کردیم که برهان صدیقین چیه؟ از خدا به خدا رسیدن، یعنی یه حقیقتیه، در همون حقیقت تأمل کردی، عرضم به خدمت شما، رسیدی که همون واجبه، نه من به چیز نه این که از او برسم به چیز دیگری که اون شیء دیگر، اون وجود دیگر واجب باشه، نه همین، خود همین حقیقت، همین من روش تأمل کردم، دقت کردم، دیدم همین واجب الوجوده. تو بیان خود اون بیانی که به عنوان تعبیری که صدرا داشت که گفت در بحث برهان صدیقین طریق عین مقصوده، شما الان همونی که مطالعه کردی، دوش دقت کردی، تأمل کردی، همون چی شد؟ شد واجب الوجوده. اما اگر خود ملا هادی میگه، اگر شما بگید طریق مستقیم، میگه طریق مستقیم عرضم به خدمت شما، این میگید معلوله. خب حالا طریق مستقیم اینجا چجوری میگه؟ میگه که ما خود تعبیر ایشون، من به تعبیرش رو بخونم، او علی سبیل الاستقامه. حالا سبیل الاستقامه یعنی چی؟ به ان یکون المراد بالوجود مرتبتا من تلک الحقیقه. تو بیان خود کل اون حقیقت رو ما مطالعه کردیم و گفتیم همون واجبه، اما تو بیان استقامت بگه مرتبه ای از این حقیقت را شما در نظر بگیر، میگیم این مرتبه یا واجبه فثبت المطلوب، یا مستلزم واجبه. یعنی چی؟ یعنی اگر ببینید ممکنه باید این تعلق دارد به یک مرتبه ای که اون مرتبه واجبه است، اونم دفعا لدور و تسلسل، تعبیر خود جذاب ملا هادی. یعنی تو این بیان اولا کل حقیقت محل مطالعه نیست، ثانیا از دور و تسلسل استفاده شده، فقط چیزی که هست اون ملاکی که وقتی به عنوان برخی اساتید میگن ملاک عام براهین صدیقین، که ما از مطلق وجود میرسیم به واجب الوجود، در یک وجود خاص، نه از یک وجودی که ما ثابت کرده باشیم این امکانیه، این مخلوق، این مصنوع، نه میگیم یک مرتبه از این مراتب این رو در نظر میگیریم، یا واجب است یا واجب نیست. اگر واجب است فثبت المطلوب، اگر واجب نیست تستلزم ها مستلزم واجب است، که اینی که ممکنه این رابطه تعلق دارد به یه مرتبه، اون مرتبه واجبه. و اون نکته اینجا هست، یعنی خود اون تعریفی که خود علامه کرد که ما از وجود بالاخره رسیدیم به واجب الوجود، از وجود مطلق، از وجود ما، از وجود ما، از یک وجودی، نه یک وجود خاص، توجه دارید؟ این بیانی است که عرضم به خدمت شما جناب ملا هادی در شرح عبارت خودشون دارن. ولی خب اونجا چی میخوان بگن ملا هادی؟ اونجا که کل حقیقت رو مطالعه میکنن، میخوان بگن یعنی وحدت شخصی یا بالاخره چی؟ حالا ما گفتیم این اگر این حقیقت واجب است فثبت المطلوب، اگر این واجب نباشد تستلزمها، خود تستلزم که خود این واجب ها، خود این واجب باشه چی؟ دیگه نگفتن یا توضیحی ندادن، یعنی کل این واجبه، یعنی وحدت شخصی وجود، وحدت عرفانی وجود، یا میخوان بگم بالاخره واجب در این هست، دیگه اینا خودتون توضیحی ندادن دیگه، بقیهش عرضم به خدمت شما با شما. این
اولش بیان البته مثلا این یا خودش واجبه یا معلول واجبه.
نه نه معلول واجب نه، گفتن یا واجبه یا مستلزم واجبه.
خب
خب خلف چی میشه واجب؟ چیز دیگری میشه واجب یا همین میشه واجب؟ خلف تو چیه؟ خلف تو اینه که این عرضم به خدمت شما خب این تعابیر ایشون اینه که لأن تلک الحقیقه، اصلا تعبیر صرف هم جناب ملا هادی نیوردن، فقط این تعبیر رو کردن، گفتن قد استلزمه. ببین عبارت ایشون من بخونم، المراد بهی یعنی بالوجود، حقیقت الوجود الذی ثبت اصالته و ان بهی حقیقت کل ذی حقیقه. خب بعد اونجا که میرسه علی سبیل الخول، قد استلزمه علی سبیل الخول، لأن تلک الحقیقه لا ثانیه لها حتی تتعلق به و تفتقر الی، بل کل ما فرضته ثانیا لها فهو هی لا غیرها. این تصریح به صرافت نداره، فقط این ثانی نداره. لذا ما لازم نیست به نظر من بگیم حرف از صرافت بزنیم به اون معنا که این یک وجود بی‌نهایتی است که هیچ عدمی درش راه ندارد، ماهیت ندارد، که بعد برخی بزرگان اشکال کردن که اول کلامه کی گفته بی‌نهایت. ما همین مقدار که وقتی میگیم وجود یک پارچه هست تو فضای تشکیک، وقتی میگیم وجود یک پارچه هست یعنی این دیگه ثانی بردار نیست. یعنی شما هر چی میخوای از وجود صحبت کنید داخل همینه. خب این میگه معلوله، خب معلوله ورای چیزی نیست، بخواد به چی تعلق داشته باشه؟
چرا میگه معلوله؟ چرا میگه ممکنه؟ چون ما گفتیم یا واجبه،
حالا بفرمایید ممکنه، ممکنه و معلوله یکی فرق نمی کنه، ولی امکانه که میگه دو بگه امکان فرقیه، چون در مورد وجود داره صحبت میکنه، امکان ماهوی نمیتونه. معلوله بفرمایید، ممکنه به فرشون و معل امکان، اتفاقا تعبیر امکانشون داره ملاحظ و معل امکان، اگر بگید این واجبه که خسر با در مطمئن و معل امکان قد استلزمه بود، مستلزم واجبه. حالا اما خلف، خود تو خود چی واجب میشه؟ خود همین واجب، و خود همین واجب میشه به چه معنا؟ به معنای وحدت شخصی عرفانی یا به معنای این که عرضم به خدمت شما به معنایی که در این واجب هست، در این باید واجب باشه، چون که در واقع خیلی اگر بخوام بگیم در این واجب هست، اصلا من میگم یه تقریرم میتونه این باشه. اگر شما رسیدید که وجود یه چیز یک پارچه هست، بریده بریده این یک پارچه هست و هر چی وجود فرض کنین از این بیرون نیست، خب وقتی که ورای این چیزی هست چیزی نیست، خب این پس دیگه این وجود نمیتونه به چیزی تعلق داشته باشه. پس یا باید، من میگم یا، میگم یا باید کل این واجب الوجود باشد به وحدت شخصیه عرفانی، یا در این واجب باشد. یعنی چی؟ یعنی یک حقیقت رو مراتب باشد که مرتبه اعلاش واجب باشه، به هر حال واجب اثبات شده با دقت در وجود، ولی آیا اون وقت به که عرفتو اینجا صرف بکنه تو اینجا که میگیم درش واجب هست، خب این عرضم به خدمت شما قریبه به اون هست ولی شست رفته اینجا نیست، به دل آن انسان نمیچسبه، ولی اونجا که بگه خود این واجبه، بله به که عرفتو من با خود این واجبه و با خودش رو شناختم. البته خب برخی بزرگانم میگم کلن اونا منو وحدت شخصی رو قبول ندارن، حتی وحدت شخصی رو که مثلا حالا میگن عرفای جهلی صوفیه رو اونا از عرفای شامخین جدا میکنن، میگن اونا منظورشون هم وجود رابطی است که البته وجود رابطه به تفسیر اونها، وجود رابطی که به وحدت شخصیه نمی انجام. حالا دیگه این بقیهش با شما دیگه، حالا نهایتی که میشه در مورد این ما توضیح بدیم خدمت نرس کرد. و اوجز ما قیل ان حقیقت الوجود اما واجبتون، اون اوجز گفتم که یکی از ملاکاتیم که گفتن برابر یا برای اینکه برهان صدیقین باشه همین خلاصه بودنه. نظرم به بیان استدراک میرسیم خیلی مفصل بودن. آقای چیه این وقت خیلی طولانی چطوری میشه صدق
این تستدراک خودش دنیاست
این
حالا این تستلزمه ها هم البته بازم این نکته خیلی هست اینجا بخواهیم بگیم تستلزمه ها. حالا ایشون جناب ملاحاتی گفته دفعن دوره و تسلسل، ولی خب برقی ها میگن که اگر ما تو فضای این باشیم که معلول رو عین ربط بدونیم، عین اصلا ربط بدون مستقل نمیشه. همین تا گفتید رفته این مستقلی هست، تا شما صحبت از حرف کردید این معنای اسمی هم هست. چون اصلا حرف یعنی چی؟ حرف میگید یعنی اونی که میاد بین معانی مستقل رفت میده، ارتباط میده. خب اصلا معنی مستقلی باید باشه دیگه. نه
ملا هادی تو اون طریق خود هم دوره تسلسل جاری میدونه
چی؟
ملا هادی تو
نه نه اونجا که دوره تسلسل نمیخواد توی استقامت میگه دوره. برخوا میگن دوره تسلسل هم نمیخواد، همون که شما به فرق اگر شما قائلید که معلول عین ربطه، ربط بدون مستقل نمیشه. لذا برخوا بزن اصلا خود همین برهانون علی تسلسل محاله. عین ربط بودن اصلا ربط بدون مستقل معنا نداره، اصلا معنا نداره. و تا میگید این ربطه این مستقلی هست، خود این میشه دلیلی بر بطلان تسلسل. لازم نیست که از اونجا از فضای تسلسل استفاده بکنیم. ازا اونجا اون وقت بازی مقدار اون ملاکاته که ما گفتیم، یکی از ملاکاتی که برای برهان صدیق گفتنی که دوره تسلسل توش نباشه اونم تأمین میشه. و اوجز و ماقیل خلاصه ترین بیانی که در اینجا گفته شده اینه، بیان ملا هادی ان حقیقت الوجود، حقیقت وجود که گفتم حالا حقیقت وجود دیگه توضیح داد، اما واجبت کن یا واجبه و اما تستلزمها یا مستلزم واجبه. فاذن الواجب و بالذات موجودون و هو المطلوب، بنابراین طبق هر احتمالی این واجب بالذات موجود است و این مطلوب. خب بیان دیگرم بازم از ملا هادیه، بازم از ملا هادیه، اما اینجا آمده از تعبیر مرسله استفاده کرده ارزم به خدمت شما، که اینم با در تعلیقه بر اسفار عرض این به هر دو بیان، همون بیان قبلی در تعلیقه اسفار جلد 6 آمده و هم این بیان. خب ارسال یعنی چی؟ بازم اینجا ارسال دو جور معنا شده، یک ارسال به معنای بی‌نهایتی معنا شده که حقیقت وجود اگه مرسله یعنی بی‌نهایت، نهایت نداره. خب بی‌نهایت یک، اون وقت این وجودی که مرسله میگه میفرمایند که یمتن و علالا، اول من اینو میگم بیانی که میگفتم، بعد اون تفسیر دیگری که برای مرسله شده اونم بیان میکنه. این یمتن و علیه العدم، حقیقت وجود مرسله بی‌نهایته و عدم برش ممتنه. خب چیزی که عدم برش ممتنه چیه؟ واجب وجود. خب حالا این چرا عدم برش ممتنه؟ تعبیری که کردن اینه که چون عدم مقابل وجوده، عدم مقابل وجوده. خب عدمی که مقابل وجوده نمیتونه، هر مقابلی مقابل خودش رو نمیتونه قبول بکنه، چون نقیض نقض خودش رو قبول نمیکنه. لذا یمتن و علیه عدم. خب وقت اینجا خود علامه اشکال میکنه، میگه خب این چه حرفیه؟ اینجور بیان به خود شما بکنیم ما دمونه ممکنم میتونیم این حرف رو بذاریم. شما یک وجود امکانی رو فرض بگیرید، خب این وجود امکانی چیه؟ نقیض داره دیگه، نقیضش مقابلش، مقابلش قبول نمی کنه. پس اونم بگید واجبه، پس کل ممکنن واجب، این چه حرفیه؟ خب و علامه چی میگه؟ علامه در حقیقت اون چیزی که از صحبت های علامه استفاده میشه، یه این وجود مرسل هیچ گونه عدمی رو قبول نمی کنه، هیچ گونه عدمی رو قبول نمی کنه. خب این میبره کجا؟ این میبره همون تو فضای بی‌نهایت. بی‌نهایت هیچ عدمی را عرضم به خدمت شما قبول نمی کنه. نه عدم مقابل، نه عدم مجامع، به تعبیر تمام عدم ها مقابل او هست.
خود ارسال وجود شروع کردیم، این هم یه اثبات شده است. ما از وجود مرسل شروع کردیم، این خودش اثبات شده است.
همون که گفتم، من بزرگان گفتم، بالاخره میگن از کجا گفتید که؟ خب حالا همینجا برخی ها خواستن چی بگه، حالا اینجا خود یک بیان معنونم میگم که حالا خود این، حالا اول خواستم اون اول اسکلت برهان رو سامان بدیم، بعد روی بعضی قسمت هاش بیم تأمل بکنیم، ببینیم آیا میتونیم طوری تفسیر بکنیم، تحلیل بکنیم اشکال نشه. حالا فعلا شما بپذیرید که حالا ما فردا پذیرفتیم که آقا حقیقت وجود مرسله، یعنی بی نهایت. خب اینی که بی نهایت هست هیچ گونه عدمی را نمیتونه بپذیره. چرا؟ چون هیچ گونه، چون گفتید بی نهایت تمام کمالات را به نحو بی نهایت داره. خب چنین چیزی واجب وجوده. اما ممکن آیا هیچ عدمی را نمیپذیره؟ یا فقط عدم مقابل رو، عدم مجامع رو میپذیره؟ این ممکن میپذیره که من علم ندارم، میپذیری که من این مرتبه از قدرت رو ندارم، میپذیری که من این در مرتبه علتم وجود، من چون علت دارم تو مرتبه علتم وجود ندارم. پس یک وجود مرسلی ما داریم که هیچ گونه عدمی را نمیپذیرن و میتونیم بگیم تمام عدم ها مقابل او هستن، تمام عدم ها مقابل او هستن. او خب چنین وجودی واجب الوجوده دیگه، وجودی که هیچ گونه عدمی را نپذیرد، این جز واجب الوجود بذات میتونه باشه. اما وجود امکانی درسته، عدم مقابل خودشو نمیپذیره. الان که وجود، الان که این قندان وجود داره تو این زمان، تو این مکان، عدم تو این زمان و تو این مکان رو نمیپذیره، اما عدم 100 سال پیش رو میپذیره، عدم 1000 سال بعد رو میپذیره. اما اگه یه وجودی با عدم تو مرتبه علتش رو میپذیره، اما یه وجودی که هیچ گونه عدمی رو نمیپذیره، این میتونه غیر از واجب باشه. این به این نحوه بیان علامه اینه، و بیان علامه به همین سمت سون میره که این مرسل رو به معنی بی نهایت معنا کرد، که این مرسل به بی نهایت. به زمان تعبیر دیگه، اون تعبیر ایشون اینه که حضرم فلا حد یحدها، فلا حد یحد، این حدی ندارد او رو محدود بکنه. خب این یعنی چی؟ این هم وجود بی نهایت. حالا چطوری، چطوری شما میگید این وجود بی نهایت؟ خود بیان علامه یه طوریه که از اصالت وجود رسیدن به بی‌نهایتی وجود، از اینجا خواستن این رو اثبات بکنن، از اصالت وجود رسیدن به. خب این یعنی چی؟ این که انهو محدودیت وجود به چیه؟ انگار یه چیز اصیلی ما میخواییم که بیاد وجود رو محدود بکنه. اگر ما فقط میگیم که، یعنی این تعابیر تو خود بیانات صدرا هم هست که میگه همیشه حد غیر از اون محدوده. الان خط رو چی محدود میکنه؟ خط رو که خط محدود نمیکنه، خط رو نقطه محدود میکنه. یه نقطه این طرف خط به عنوان نهایت خط، یه نقطه اون طرف خط به عنوان نهایت خط. نقطه غیر از خطه، تا یه چیز دیگری. اگر شما بخواید بگید وجود محدوده، یعنی یه چیز اصیل دیگری باید داشته باشیم غیر از وجود که بیاد وجود چیکار بکنه؟ محصور و محدودش بکنه. در حالی که شما میگید اصیل چیه؟ اصیل هوال وجود.
چرا باید اصیل باشه؟
آه نقطه اصیل نیست؟ نقطه وجود نداره؟ نه نه، نقطه وجود داره یا نداره؟
وجود داره.
آها وجود داره. وجود داره. شما میگید ارزم به خدمت شما، بس یه چیزی غیر از خط یا خط نقطه، قسمتی از خط نقطه. آره قسمتی از خط، بس یه نقطه نیست. چون هر چی که قسمت خط امتداد داره، نقطه امتداد نداره. خط نهایت سطح. آیا خط سطح؟ سطح نهایت حجمه. آیا سطح حجمه؟ اگه حجم باشه که دیگه نهایتی، نهایت پایان. خب اگر نقطه وجود دارد، اگر خط وجود دارد، اگر سطح وجود دارد، معناش اینه که حجم را چی محدود و محصور کرد؟ چیزی غیر از خودش. سطح را چی محدود و محصور کرد؟ چیزی غیر از خودش. وجود این تا این مقدار حرف حساب درسته. وجود رو چی محدود میکنن؟ ماهیت. ماهیت بدا. چیزی غیر از وجود.
غیر
بودن. حالا این فقط اینجا اینه. اینجا اینه که علامه از کلامش برمی کنه نبود اصیل باشه. لذا این اشکال کردن. گفتن چی رو کی گفته که باید اون چیزی که حد میده محدود میکنه باید اصیل باشه. ولی بیان از خود بیان علامه این استفاده میشه. حالا درست هست یعنی من دارم فرمایش ایشون میگم که اون چیزی که بخواهد وجود و محدود بکنه باید چیز اصیلی باشه. وقتی شما اصیل هو الوجود، پس وجود بخواد محدود باشه باید چیزی غیر از وجود باشه یک، و اصیل هم باشه دو. وقتی شما میگید الاصیل هو الوجود، فقط وجود اصیله، یعنی چنین ما اصیل دیگری نداریم، پس حاد دیگری نداریم، پس محدودیتی نیست، پس این وجود بی نهایت. این بیان علامه اوه اون اشکال هم شد. خب حالا اینو بخونیم، بعد من باز برگردم ببینم اینو میتونیم یه جور دیگه هم توضیح بدیم. وقتی معناه ما قرره بل بنای علا اصالت الوجود، و در معنای همون قبلیه است. خب اینا خیلی به هم نزدیکن. این آنچه که تقریر شده با بنا گذاشتن بر اصالت الوجود، یعنی همش ما محورمون رو وجوده، رو وجود. خب حالا اینجا طبق این بیان اینم چی شد؟ الان طبق توضیح دادیم چی واجب شد؟ چیز دیگری واجب شد؟ یا همون حقیقت وجود واجب شد؟ همون حقیقت وجود واجب شد. پس همونی که مطالعه کردید همونو گفتید چیه؟ واجبه. حالا باز دیگه همون حرفا هست. آیا به تمام واجب است که بشه وحدت شخصی عرفانی، یا درش بگید واجب است که بشه چی؟ تشکیک صدرایی. خب ان حقیقت الوجود، حقیقت وجود، حقیقت وجود چیه؟ یا عین الاعیان، اون عین خارجه، و حق الواقع، اون حق واقع است. حقیقت مرسلتون، یه حقیقت مرسله است. یمتن و علیه العدم، برش عدم محاله. از کل مقابل غیر قابل لمقابله، چون هر مقابلی مقابل خودش قبول نمی کنه. این وجود عدم مقابل این هست، این وجود عدم را قبول نمی کند. و الحقیقت المرسلت التي یمتن و علیه العدم، اون حقیقت مرسله‌ای که عدم براش ارزم به خدمت شما ممتنع است و محال است، واجبت الوجود بذات. اصلا یکی از تعریفایی که برای واجب کردن چیه؟ ممکنه اون یک تو مقام مواد ثلاث، اون چیزی که عدم برش ممتنع است. فحقیقت الوجود، فحقیقت الوجود، فحقیقت الوجود به کذاییت واجبتون به زاد و والمدو، همون حقیقت وجود کذایی که گفتیم مرسل هست اینا، اون واجب الوجود به ذات است و هو المدو، اون مدوده. فین قلت امتناع العدم علی الوجود لا یوجب کونه واجبا به ذات، اگه اینجوری بگی امتناع عدم بر وجود که موجب نمیشه که اون وجود واجب به ذات باشه، و الا این حرف رو بزنی کان کل وجود، بله کان، کان وجود و کل ممکنن واجبن به ذات، وجود هر ممکنی واجب به ذاته. چرا؟ به همون بیانی که شما خودتون گفتید، لمناقضتهی عدمه، چون با عدمش تناقض داره و اونو قبول نمی کنه. فکان الممکن و واجب و هو ممکن، پس ممکن میشه واجب در حالی که اون ممکن است. هازا خلف، این خلف شد توی امکانش. خب قلت هازا فی الوجودات الممکنه، اینی که شما گفتید تو وجودات ممکن است، یعنی چی؟ امتناع عدم در وجودات ممکنه، این لا یوجب کونه واجبا بذار، این حرف بذار دیگه، اون حرف اصلیش این بگو امتناع، فإن قلت امتناع العدم على الوجود لا یوجب کونه واجبا بذار، این حاضر بون میخوره همون جمله بادا گفتید که امتناع عدم بر وجود این موجب واجب به ذات شدن نمیشه، این حرفتون در مورد ممکن درست، که در ممکن امتناع عدم مستلزم واجب به ذات شدن نیست. چرا؟ چون یه امتناع عدم خاصیه و اون امتناع عدم نسبت به یک عدم خاص، همون عدم مقابل، نه مطلق عدم. وهیه، خب حالا ببینید، وهیه محدودتون به حدود ماهویت لا تتعداها، این وجودات امکانی محدودن به حدود ماهوی، تعدی نمی کنن از اون حدود ماهوی. بینید فینتزع عدمها مما وراء حدودها، انتظار میشه عدم اون وجودات امکانیه از ماورای حدودشون، پس یک سری عدمهایی رو اونها میپذیرن. و هو المراد به قولهم کل ممکنن فهو زوجون ترکیبیه، این مراد به قولشون هست که میگن هر ممکنی زوج ترکیبیه، این زوج ترکیبی در اینجا به نظر میسه منظور ترکیبی از وجود عدم باشه، که اونم البته مستلزم ترکیبی از وجود ماهیت دیگه، ماهیت داشتن نتیجه همان مرکب از وجود عدم بودن هست. خب و اما حقیقت الوجود المرسله التي هی، ببینید داره از چی استفاده میکنه، اما حقیقت وجود مرسله التي هی الاصيله لا اصيل غيرها، اون حقیقت وجود مرسله که اون فقط اصیله، هیچ اصیلی غیر از اون نیست. ای فلا حد یحدها ولا قید یقیدها، اون هیچ حدی او را محدود نمی کنه. وی فلا داره از اصالت نتیجه میگیره، چون که اون فقط اصیله و اصیل دیگری نداریم، پس هیچ حدی که او را محدود بکند، هیچ قیدی که او را مقید بکند ما نداریم. این چیه؟ یعنی اون چیزی که میخواد اینو مقید بکند، اینو محدود بکنه، او به چی باشه؟ یه امر اصلی، یه چیزی غیر از وجود و اصیل باشه. خب وقتی که چه اصیل هو الوجود ولا اصیل غیرها، پس دیگه اون حد نیست، اون قید نیست. فهیه بسیطتون صرفه، این پس بسیط و صرفه. بسیطه یعنی چی؟ در برابر اون مرکب، یعنی این دیگه مرکب از وجود عدم نیست. تمانع العدم و تناقضه بالذات، این دیگه با عدم تمانع و تناقض داره بالذات، این بالذات در حال خیلی مهمه، یعنی وجود امکانی هم لا یقبل العدم، یمتنع علیه ال، اون وجودات امکانی هم یمتنع علیه ال عدم، وجود واجبی هم یمتنع علیه العدم. اما فرقش چیه؟ اینجا به ذات، اونجا به واسطه علتش هست. یعنی اگر وجود امکانی عدم را نمیپذیره به واسطه علتش هست، به ذات بعد به ذاتش نیست. اما در وجود واجبی به حسب ذاتش هست. حالا یک وجودیست بی نهایت، وجودیست مرسل، وجودیست هیچ قیدی ندارد. چنین وجودی ارزم به خدمت شما، این به حسب ذاتش عدم برش ممتنعه. و وقتی یک وجودی باشد که به حسب ذاتش عدم برش ممتنعه باشد، و هول وجوب به ذات، این همون وجوب به ذاته. خب حالا این بیان و توضیحی بود که دیده از خود بیان علامه استفاده میشه که مرسل رو به معنای بی نهایت گرفت. خب اما
برای اینکه اصالت حد وسط باشه چه اشکالی گرفت؟
چی؟
برای اینکه اصالت حد وسط،
نه اصالت حد وسط نه، علامه داره از ظاهر کلام علامه استفاده میشه که حد وجود باید یک امر اصیلی باشه. اشکالی که نه، کی گفته حد وجود؟ الان ماهیت حد وجود اصیل نیست. اصلا حد یه چیزه، میگن الان اونا برخی ها که میگن مثلا
اصیل غیر وجود باشه، خودش غیر قبول داره که حد باید حد.
نه ببین یه چیزی گفتم، اون حرف دو قسمت داره. اون حد باید یه چیزی غیر از محدود باشه، حرف حسابیه، ولی آیا اون غیر باید اصیل هم باشه؟
آیا اصیل نباشه این تحقق نداره، نمیتونه این چیزی.
نه نه دیگه، همون دیگه، اصالت رو به چی جوری ما فهم میکنیم؟ اصلا دلت تحقق هم نداشته باشه اون که، خب حالا اصلا به اون بازمان بخوام بحث طولانی نشه. حالا فعلا ما میگیم عرضم اصالت که به این معنا نیست که ذهنی در برابر ذهنی باشه، ما به این قبول نکردیم. اصالت یعنی تحقق به ذات، اعتباریت نه معنی ذهنی، یعنی تحقق بالعرض، ماهیت تحقق داره به واسطه وجود چیزی نیست. ولی خب این رو بیان رو ما میتونیم یه طور دیگر هم بحث بکنیم. ما محور رو چی قرار بدیم؟ همون امتناع العدم به ذات، یمتنع. بگیم حقیقت وجود چیه؟ چرا حقیقت وجود رو شما میگید واجب الوجود به ذاته؟ میگیم چون یمتنع و علیه العدم و اونم به ذات برش عدم ممتنع به ذات. اگر یه چیزی یه وجودی باشد که عدم بر اون ممتنع باشد، اونم به ذات، خب این هم واجب الوجود به ذاته دیگه، شکی هیچ اشکال و ایرادی نداره. وجود امکانی درسته یمتنع و علیه العدم، اما به ذات نیست، بل غیره، به واسطه علتش هست که عدم برش ممکن.
اگری شد دیگه
اون حد وسط. من دارم توضیح میدم، میگم اگر یک وجودی باشد که این ویژگی رو دارد که یمتنع و علیه العدم و به ذات، او واجب الوجود به ذات. دارم اینو توضیح میدم، میگم با وجود امکانی چه فرق میکنه؟ وجود امکانی یمتنع و علیه العدم، اون چیه؟ بل غیر، نه به ذات. اگر چیزی ببینید اینا وقتی میگید واجب الوجود به ذات، همونطور که وجود براش به ذاته، عدم امتناع دارش داره براش چی؟
به ذات.
خب حالا چطوری میگید حقیقت وجود امتناع عدم براش به ذاته؟ خیلی روشن، با همون توضیحی که توی برهان قبلی دادیم. مگه ما نمیگیم یک وجود یک پارچه، نمیگیم یک وجود واحد که وراش دیگه چیزی نیست. خب وقتی ورای این چیزی نیست، این الان این وجود براش عدم ممتنع هست یا نیست؟ ممتنعه. شما موقع حالا امتناعش چون که وجود دیگه، وجود کلاً عدم براش ممتنعه، فقط باید دونیم بلغیر یا بزاد. خب اگر بلغیر باشه یعنی چی؟ یعنی باید چیزی ورای این باشد که به واسطه جو این عدم براش ممتنعه. ورای چی؟ لذا برخی اساتید گفتن این ارسال اینجوری معنا کردن، گفتن مرسله یعنی مقید به چیزی نیست، متعلق به چیزی نیست، ارسال ده. یعنی اون وجود امکانی یه وجود مقید دیگه، تعلق دارد به چی؟ به علتش. اما وجودی که معلول نیست مطلقه، به هیچ چیز تعلق ارسال اینجوری معنا کردن. اینجوری خیلی دیگه واضحه دیگه. از کجا میگید بی نهایته؟ اون بیان علامه هم که دیدیم توش مناقشه هست دیگه.
ارسال نشده اون صرافت
شده آه؟ نه نه الان بحث صرافت هستم.
صرافت اومدون به امتناع عدم و درفتیم.
نه الان داره نقطه فرق میکنه. بین اونجا میریم تو اینکه بگیم این ثانی نداره. خب اینجا چی میگیم؟ اینجا عرضم به خدمت شما، اونجا بین میخوام بگیم اونجا این حرف رو بزنیم. این اگر بگید معلوله، خب نیاز به علت داره، کو علتش؟ یه وقت اینجوری بحث میکنیم، یه وقت این عدم براش ممتنعه. این یه مقدار که حد وسط عوض بشه، این دیگه برهان چی شده؟ شده دوتا، به برهان قبلی نیست. اینجا ما داریم از این نقطه استفاده میکنیم که عدم با این حد وسط، اونجا با اون حد وسط، اینجا با این حد. آقا اینجا عدم برای این وجود امتناع به ذات داره. چرا امتناع به ذات داره؟ خب میگیم امتناعش که روشنه، چون این وجوده، وجودم که عدم قبول نمی کنه، مقابلشه. چرا به ذات؟ آقا میگه دیگه چیزی نیست که، به چی میخواد؟ به واسه چی؟ چیزی دیگه برای این نیست. پس این یمتنه، خب این حقیقت وجود یمتنه و علیه العدم و به ذات، و چیزی که اینجوری چیه؟ واجب وجوده بذاته. اینجا ما اگه اینجوری بیان بکنیم دیگه صحبت از بی‌نهایت نکردیم، کما اینکه اونجا هم ما صرافت را، اگه تعبیر صرافت هم که جناب ملا هادی اصلا به کار نبرده، اونجا هم فقط ما رو این نقطه تأکید بکنیم که آقا این لاییس ثانی ندارد. پس این حقیقت وجود ثانی ندارد. خب حالا که ثانی ندارد، وقت شما اینجوری استدلال میکنید، میگید اگر این معلول باشد به چی میخواد تعلق بگیره؟ پس معلول نیست. یه وقت هم اینجوری میگید، میگید این عدم براش ممتنع از بذات، اگر بذات نباشد به واسطه یه چه غیری میخواد امتناع براش ثابت بشه؟ غیری نیست. پس ببینید درسته اون یه نکتش در این دوتا بیان مشترکه، توجه، اما بالاخره یک حد وسط متفاوتی هم اینجا هست و همون میتونه اینها رو چیکار بکنه؟ بیاد از هم جدا بکنه.
برای اخیر ارسال به معنی عدم تقیدش به چیزی منظره.
بله بله، این در حقیقت وجود معلول چیه؟ تعلق به غیر داره، تعلق به علتش داره. ولی وجودی که عرضم به خدمت شما معلول نیست، به هیچ چیزی تعلق نداره، مطلقه.
خود مصادره است. ما از خود واجب وجود شروع کردیم که میگیم ما از یه وجودی شروع میکنیم که مرسله و تعلق.
نه 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 نه، ببینید این دیگه مصادره نیست دیگه. به اون مقدماتی که من توی اون بیان قبلی توضیح دادم، گفتیم وجود اصیله و این وجود یک پارچه است طبق فضای تشکیک. که فضای تشکیک رو حالا از خود دل اصالت تشکیک، اون حقیقت واحد یک پارچه، گفتن یا از اصالت میاد بیرون، توضیح دادن که اگر بگید اینها وجودات بریده بریده هم از هم هستن، این بین این بریدگی ها رو چی پر میکنه؟ اگر بریده از هم نیستن پس یک پارچه، اگر بریده هم پس بین اینا یه چیزی باید باشه. چیه؟ ولی اصیل هوال وجود، یا از همون اشتراک معنوی وجود. پس خلاصه اگر ما یک پارچه بودن وجود رو بپذیریم، یعنی ورای این وجود یک پارچه چیزی نیست، پس این نمیتونه به چیزی تعلق داشته باشه، پس این معلول نیست. این معلول نیست. حالا این معلول نیست یا کلش گفتم واجب الوجود به ذاته بشه وحدت شخصی عرفانی، یا بگید درش واجب الوجود به ذاته بشه چی؟ بشه تشکیک صدرایی بشه. بعد مصادره چی نکرد؟ اگر میگم اون به مقدمات اصالت وجود شما پذیرفتید، اشتراک معنوی وجود پذیرفتید و در فضا، در این فضا طبق این مبانی یک پارچه بودن وجود رو اگر بپذیرید اینا دیگه تمام رو خیلی روشنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.